سازمان مراجعه بکنید، در ماده دوم این اساسنامه یک بحث مطرح هست و عنوان میکنه که سازمان هدف اصلی خودش را قرار داده بر مبنای تامین منافع فردی و جمعی اعضای سازمان، و در واقع به عبارت دیگه میشه گفت سازمان های بین المللی منافع جمعی اعضای خودشون رو بر منافع فردی ترجیح میدن.
در همین حال روز یکشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اظهار امیدواری کرد که کشورهای اروپایی بتوانند در مورد فروش نفت ایران به تعهداتشان عمل کنند و به گفته او حتی اگر آنان نیز نتوانند، ما برای یافتن راه‌هایی برای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن به کشور تلاش می‌کنیم. این در حالی است که پس از خروج آمریکا از برجام، مرحله دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه بخش نفتی و بانکی ایران از روز 14 آبان ماه آغاز خواهد شد. با وجود این تحریم‌ها و هشدار آمریکا در زمینه به صفر رساندن صادرات نفتی ایران، تهران تا چه اندازه می‌تواند از راه‌های دیگر به فروش نفت به کشورهای دیگر ادامه دهد؟ رضا تقی‌زاده می‌گوید
قطعاً چنین امکانی برای جمهوری اسلامی وجود نداره که بتونه سطح صادرات نفت خودش رو بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا حفظ بکنه، و علت روشنش نگرانی‌های جدی، عصبانیت شدید حکومت در مورد تحریم‌هایی که آمریکا می‌گذاره. ولی هدف آمریکا هم برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر حاصل نمیشه. جمهوری اسلامی راه‌هایی رو برای محمول فروشی در خلیج فارس داره و راه‌هایی رو هم برای مبادله محمول‌های نفتی به خصوص از حوزه دریای خزر. ولی این دو امکان بدون تردید مجموعه صادرات ایران رو نمیتونن در حد پیش از تحریم‌ها نگه دارن.
از سوی دیگر سعید باقری معتقد است که ایران در این زمینه روی روسیه و چین حساب می کند.
چیزی که به عنوان راه حل آقای اسحاق جهانگیری ازش داره یاد میکنه مبادله اقتصادی با چین و روسیه هست. اما مسئله مهمی که اینجا مطرح هست اینه که برای انجام این کار دولت ایران چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه تمامی راهنمایی‌های روسیه و چین در سیاست خارجی رو بیاد بپذیره. و خب میشه گفت گواهی این امر هم همونطوری که اخیراً اتفاق افتاد همین قضیه تسلیم و به امضا رسوندن کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریاچه خزر بود. خود مقامات روسی هم خودشون اعلام کردن این کنوانسیون با رهبری و با راهنمایی‌های روسا تهیه شده و به امضای طرفین رسید.
تولید نفت ایران در چند ماه اخیر روزانه 85 هزار بشکه کاهش یافته است. آمارهای اوپک همچنین حاکی از کاهش روزانه تولید نفت ونزوئلا، لیبی و آنگولا از بهار سال جاری به میزان 363 هزار بشکه در روز است. این در حالی است که برخی از اعضای کشورهای صادرکننده نفت اوپک مانند چند کشور حاشیه خلیج فارس بر تولیدات خود افزودند. روسیه نیز که عضو سازمان اوپک نیست بر تولید نفت روزانه خود 250 هزار بشکه افزوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به خبرگزاری ایلنا گفته تا پایان سال گذشته حدود 4992 نفر در کشور خودکشی کردند. به گفته مهدی تندگویان استان تهران بیشترین و یزد کمترین میزان خودکشی را داشته. او گفته چند سالی هست که افراد زیر 17 سال هم خودکشی می‌کنند و افزوده که طبق آخرین آمار در کل کشور 212 نفر زیر 17 سال خودکشی کردند. الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد این موضوع با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه گفتگو میکنه.
خودکشی باز میبنده به رابطه‌ای که فرد داره و یا مشکلاتی که فرد با جامعه یا با خودش داره و در نتیجه تصمیمی رو میگیره. ولی همزمان سالها که جامعه شناسا هم به این پدیده توجه کردن برای اینکه فرد در خلای اجتماعی زندگی نمیکنه، بنابراین تاثیراتی که جامعه میذاره بر روی تصمیم به خودکشی و یا امکاناتی که جامعه در اختیار افرادی که دچار چنین بحرانی هستن میذاره برای اینکه جلوی خودکشی رو اونها بگیره، همه اینها خودکشی رو پدیده اجتماعی هم تبدیل میکنن.
آقای پیوندی، چرا در ایران خودکشی به سنین زیر 17 سال رسیده؟
پدیده خودکشی در ایران دارای ابعاد مختلفی که شاید برخیش با بقیه جاهای دنیا فرق میکنه. ولی اون چیزی که ایران رو خیلی مجزا میکنه هم اشکال خودکشیه و هم زنانه بودن خودکشی و هم گاهی به مناطق جغرافیایی خیلی خاص برمیگرده. مثلا دخترانی که در استانهای عقب مونده برای اعتراض به ازدواج‌های اجباری یا بقیه فشارهای خانواده دست به خودکشی میزنن. بنابراین در حقیقت میشه گفت پیش یه موارد در ایران مشترک با همه جای دنیا، ولی موضوعاتی هستن که به وضعیت و شرایط خاص ایران برمیگردن و به خصوص فشارهایی که روی دختران و روی جوونا هست و اونا را سوق میده به طرف چنین تصمیم مهمی که یه فرد خاتمه بده به زندگی.
آقای پیوندی، به اشکال خودکشی اشاره کردید. در جدولی که نشون میده خودکشی متولدین دهه 80 در 3 سال اخیر چگونه بوده، به حلق‌آویز شدن، مصرف دارو، شلیک حتی گلوله و پریدن از ارتفاع اشاره میکنه. تصور میکنید که اشکال مختلف خودکشی چگونه نمادی از حال و روز شخصی که دست به این کار میزنه باشه؟
در حال کسی که دست به خودکشی میزنه پیش از این که بخواد تأثیری بر روی دیگران داشته باشه، میخواد به زندگی خودش و به رنج‌های درونی که داره زندگی میکنه پایان بده و به خاطر همینم این وسایلی که دسترسی به اونها راحت تر رو انتخاب میکنه. ولی در ایران گرایش‌هایی که در مورد خودکشی در سالهای اخیر وجود داشته یه مدارم برمیگشته به همه تعاملاتی که در جامعه ایران اتفاق افتاده. برای مثال مثلا قرص‌های مواد مخدر رایج شدنش خوب کمک میکنه به که کسی که میخواد دست به خودکشی بزنه و حتی گاهی فقط تظاهر به خودکشی بکنه، همه اینها در واقع آسان بودن دسترسی به این مواد باعث میشه که خب فرد این راه رو بیشتر انتخاب بکنه و یا پرتاب کردن خودشون از ارتفاع. ولی در مواردی که اشاره نشده در این گزارش ولی در گزارش‌های میدانی و کارهای جامعه شناسی هر خودکشی از طریق خصوصی به خصوص در میان دخترای جوان هست در مناطق توسعه نیافته ایران که این یه شکل اعتراض اجتماعی داره. یعنی فرد نه تنها به زندگی خودش خاتمه میده بلکه همزمان اعلام میکنه که جهنمی که در این زندگی میکنه اون حد غیر قابل تحمل شده که اون به آتشی پناه میبره که جهنم واقعی بعدش رو جمهوری اسلامی و مذهب میده.
آقای پیوندی، در مورد علل خودکشی به ویژه در نوجوانان و جوانان در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته چه نکاتی رو میتونید متذکر بشید؟
اول چیزی که در واقع در برخورد با آمار خودکشی در ایران برای قابل توجه است اینه که تعداد نسبی کسانی که در واقع در سن نوجوانی قرار دارن و دست به خودکشی میزنن نسبت به کشورهای دیگه خیلی زیاده، با اینکه در کل آمار خودکشی ایران اینا فقط 4-5% بیشتر نیستن، ولی اگه مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه خب این درصد بالاتره. و من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که در ایران این آمار بالاست اینه که ما هیچ کمکی یا مشاوره‌های خاصی را به نوجوانان به جوانانی که دوران بحرانی را زندگی می‌کنند نداریم و خانواده‌ها هم به اندازه کافی آمادگی ندارن برای برخورد به اینا و یا آموزش ندیدن برای برخورد با چنین مواردی. بنابراین در مقایسه میتونیم بگیم که این خیلی تکان دهنده است که آمار خودکشی به خصوص در بخش که مربوط به جوانان میشه تا این حد بالاست و این بالا بودن آمار نشون میده که نسل جوان ما زندگی خیلی خوبی رو تجربه نمی‌کنه و بقیه آماری هم که وجود داره مثل میزان افسردگی در بین جوان‌ها تا حدودی در همین جهت هست. یعنی همه اینها نشون میدن که بحران‌های مختلفی که جوان‌های ایران زندگی می‌کنن، رنج‌ها و فشارهای متعددی که زندگی می‌کنن برای بخششون متأسفانه هیچ راهی جز خودکشی نمی‌ره، در حالی که این جوان‌ها می‌تونستن از طریق مشاوره، کمک، همراهی به احتمال زیاد دست به چنین کاری نزنن. اتفاقی در خیلی از کشورهای دیگه دنیا می‌افته. یعنی پیشگیری از خودکشی یکی از کارهای مهمیه که در داخل مدرسه، در نظام آموزشی و یا خانواده‌ها می‌تونن در ارتباط با جوان‌ها انجام بدن.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه بود، به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک بار دیگه بر عمدی بودن آتش سوزی هورالعظیم در عراق تاکید کرده. این آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم کم کم وارد دومین ماه خودش میشه. بشنویم در این زمینه از محمد فتلی، فعال محیط زیست در عراق مقیم نجف، که درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این آتش سوزی با رادیو فردا گفتگو میکنه.
مسئله عمدی بودن خاطر که سالهای اخیر بعد از قضیه داعش خیلی از کسای سرمایه گذاری به شرکت ساخت ساز از عراق خارج شدن و این باعث شده که مردم از لحاظ مادی توی مضیقه قرار بگیرن. اگه لازم که دولت خیلی کمتر به مردم رسیدگی کرده و الان هم که در حال تشکیل دولت جدید بعد از انتخابات 2018 ادامه داره، بخاطر این مردم خیلی از دولت اخیر عراق سرزده شدن. اکثر مناطق تقسیم شده است به عشایر این عشایر بعضی کلشون خودسرانه باعث آتش‌سوزی میشن که برای تحفظ خانه‌های خودشون انجام بدن.
منظورتون این هست آقای فصلی که مردم خودشون در واقع با دست خودشون این آتش رو میتونن بپا کنن به دلیل اینکه میخوان در اون مناطق خانه سازی بشه یا تراکم سازی بشه؟
تقریبا میشه گفت اینجوری هست. خودسازی که اتفاق افتاده داره کمک میکنه به این قضیه، اما خب اکثر این آتش‌سوزیه که داره شده تا الان اکثرا به خاطر خودسازیه، یعنی از بین 100 تا 130 آتش‌سوزی توی مناطق اتفاق افتاده. اکثر آتش‌سوزی ما شده یه جایی که دیگه غیر قابل مهار بوده، مردم هجرت کردن به سبب این آتش‌سوزی ها. مسائل اطفای حریق موجود نیست مناطق، این باعث میشه که آتش‌سوزی گسترش پیدا بکنه و مناطق خیلی وسیعی رو در بر بگیره.
آقای فصلی، شما گفتید که وسایل و امکانات کافی نیست برای اطفای این حریق، اما چرا برای خاموش کردن این آتش خیلی دیر با کمک رسانی ایران موافقت شد؟
خاطر مخفی بودن حلقه وجود دولت به شکل رسمی قانونی. طبعا دولت عراق یک دولت فقط برای کارهای تصنیف اعماله، یعنی کار قانونی دیگه نمیتونه انجام بده. این باعث میشه که بیشتر به درخواست دولت ایران پاسخ داده بشه.
ببینید، در ایران تقریبا بیش از 250 نفر از مردم هویزه به مرکز درمانی مراجعه کردن. دلیلش هم دود ناشی از آتش سوزی هورالعظیم بوده از سمت عراق که وارد ایران شده. قطعاً این میزان آتش و دود در خود عراق باید چند برابر باشه. آیا این آتش سوزی اونقدر عوارض جدی مثلا برای سلامت مردم نداشته که حرکت جدی رو هم در پی داشته باشه؟
چرا این دود آتش هم تاثیر داشته؟ اما اکثر خانوارهایی که توی این مناطق بودن نزدیک 50 خانوار یک دفعه از مناطق مهاجرت کردن تا دامایی که داشتن خاطر این آتش‌سوزی و شدت آتش‌سوزی. یعنی حتی الان خود دولت به طور رسمی در از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کمک کرده برای کمک به این خانواده‌هایی که از این مناطق فرار کردن که لازم مواد غذایی و مواد شرب و برای اسکانشون امکانات لازم براشون فراهم بکنن.
محمد فتلی فعال محیط زیست در عراق بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد آتش‌سوزی در هورالعظیم. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
ورزشکاران ایران در اولین روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا موفق به کسب دو نشان طلا، دو نقره و یک برنز شدند. شاهکار بچه‌های ایران در کشتی آزاد بود، جایی که حسن یزدانی و علیرضا کریمی در اوزان 86 و 97 کیلوگرم با اقتدار کامل و با به خاک کشیدن همه حریفان خود نشان خوشرنگ طلا گرفتند. در تکواندو در بخش پومسه مرجان سلحشوری و کوروش بختیار هم موفق به کسب نشان نقره شدند. کوروش بختیار در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در مورد مسابقه فینال با حریفی از کره جنوبی اظهار داشت:
و اینکه یکم داوری نقش زیادی داشت توی فینال، همه متوجه شدن دیگه، داوری به نفع کره رای داد با اینکه ضربات من خیلی بهتر بود، اما متاسفم دیگه همیشه داوری اینجوری بوده.
و تک مدال برنز کاروان ایران هم در اولین روز توسط رضا عطری به دست آمد در کشتی آزاد وزن 57 کیلوگرم. طبق برنامه در دومین روز بازی‌های آسیایی 2018 دوشنبه ورزشکاران ایرانی در 17 رشته مقابل حریفان خود به میدان می‌روند. در پایان رقابت‌های روز اول بازی‌های آسیایی در جدول توزیع مدال‌ها تیم ایران با مجموع 5 مدال در رتبه 4 قرار گرفت. رقیبان سنتی ایران در بازی‌های آسیایی چین، ژاپن و کره جنوبی به ترتیب با کسب 16، 14 و 11 مدال در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. در دیدارهای فوتبال بازی‌های آسیایی روز دوشنبه تیم امید ایران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی با میانمار مسابقه می‌دهد. امیدهای فوتبال ایران در دو دیدار اول خود در دور گروهی یک تساوی بدون گل مقابل عربستان و یک برد 3 برابر کره شمالی کسب کردند. دوشنبه همزمان با مسابقه ایران میانمار، عربستان دیگر مدعی صعود از این گروه برابر کره شمالی به میدان می رود. و در یک شگفتی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب تیم صاحب نام منچستر یونایتد در زمین برایتون، تیمی که علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی در آن عضویت دارد، با نتیجه 2-3 مغلوب شد. جهانبخش در طول مدت بازی از روی نیمکت شاهد پیروزی تیمش بود و فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد. در یک بازی مهم دیگر یک شنبه منچستر سیتی با پیروزی پرگل 6-1 مقابل هادرسفیلد با 6 امتیاز از 2 بازی به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. پرونده هفته دوم لیگ برتر جزیره دوشنبه شب با دیدار تیم‌های کریستال پالاس و لیورپول بسته خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، آخرین برنامه خبری رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید همراه بشید با رویا کریمی مژ و تکرار برنامه صدایی دیگر رو بشنوید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
همه چیز گرون شده، از دلار و یورو گرفته تا هزینه تاکسی و اجاره خونه. در حالی که در جمهوری اسلامی مردان رئیس خانواده معرفی شدن، اما بار مشکلات اقتصادی یکسان مردوش مردان و زنان قرار گرفته. با من رویا کریمی مژد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. گرونی بیداد میکنه، در حالی که دستمزدها ثابت مونده و تعداد کارگران و کارمندان زنی که در معرض اخراج قرار دارن به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی در بازار افزایش پیدا کرده. در همین حال عمدتاً کارشناسان مرد اقتصادی به میدان اومدن تا راه حلی برای اون پیدا کنن. زنان اما در چه وضعیتی قرار دارن؟ در جامعه‌ای که اساساً نابرابری اشتغال و دستمزد میان زنان و مردان وجود داره، بحران‌های اقتصادی چه تأثیری بر زندگی زنان و البته فعالان مسائل زنان می‌گذاره؟ سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. آیه علوی، از شما آغاز کنیم. زنان در بحران‌های اقتصادی در ایران با چه مسائلی روبرو هستند؟
خب تفاوتایی که وجود داره بین زن و مرد تنها مربوط نمیشه به درآمد، به ارتباطات، به اطلاعات، به حتی میزان آموزش. بنابراین برمیگره به هم دارایی‌های مالی، هم دارایی‌های غیر مالی، دارایی‌های مادی و دارایی‌های غیر مادی، مثل ارتباطات، اطلاعات، مدیریت و به هر حال اون موقعیتی که مرد یا زن داره در جامعه. بنابراین دلایل زیادی هم به شکل نظری هم به شکل تجربی وجود داره که تو بحران‌ها معمولا زن هم به عنوان فرد زن بیشتر آسیب پذیره. چرا؟ برای اینکه ذخایر منابعی نداره، پول زیادی مثلا تو بانک نداره، یا فرضاً جایگاه محکمی تو بازار کار نداره، یا فرضاً اون اطلاعات و ارتباطایی که داره به اندازه مردان نیست و با اونا نمیتونه اسم رقابت بکنه با مردان. بنابراین تو شرایط بحران رقابت بیشتر میشه و زنی که این عنصر رقابتی، این کیفیت رقابتی رو نداره، طبیعی است که به هر حال ضربه پذیرتر، آسیب پذیرتر میشه. اما در خصوص زنان به عنوان یک گروه اجتماعی به هر حال تو بازار کار هست، اینها هم همینجوره، چون زنها بخصوص در کشورهایی که توسعه نیافتن اون روابط یا اون شبکه ارتباطی که امنیت اونها رو حفظ بکنه وجود نداره. حالا امنیت وقتی ما میگیم هم امنیت فرضاً شغلیه، هم امنیت تو روابط اجتماعی.
اما به نظر میرسه که گروهایی از جامعه، مخصوصاً جامعه زنان، در این بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها با مشکلات دیگری هم روبرو میشن. خانم طهماسبی، فعالان جامعه مدنی چطور از این فرایند آسیب می‌بینن؟
جامعه مدنی ما و جنبش زنان ما جنبشیه که اکثراً یک جنبش داوطلب هستش. یعنی افراد بدون این که پولی دریافت بکنن یا بدون این که مثلا سازمان‌هاشون یا گروه‌هاشون که بالاخره اکثر سازمان‌هایی که دارن در حوزه حقوق زنان کار میکنن در واقع متشکل از گروه‌های غیر رسمی هستن، چون اکثرشون حتی مجوز هم ندارن. گروه‌هایی که رو بحث حقوقی یا بحث‌های پیشرو دارن کار میکنن مجوز هم ندارن. اینا گروه‌های داوطلبانه هستن که دور هم جمع شدن و روی آگاهی جامعه دارن کار میکنن. حالا یه سری بحثا رو پیش میبرن در حوزه سیاست یا در حوزه آموزش یا سایر دیگه، و گروه های داوطلب هستن. خب وقتی که فشار روی این گروه ها و کل جامعه زیاد میشه، اینها هم مجبور میشن که بیشتر کار بکنن تا اینکه بتونن هزینه زندگیشون رو از طریق کار کردنشون بربیارن، و این قطعا روی وقت داوطلبانه که دارن تاثیر میذاره. یعنی اولین اتفاقی که میفته با فقیرتر شدن جامعه اینه که بحران‌هایی در جامعه به وجود میاد که نیاز به رسیدگی داره توسط حالا جامعه مدنی یا حتی دولت یا گروه‌هایی که بالاخره مسئول هستن. دومین اتفاق اینه که روی افرادی که دارن روی موضوعات کار میکنن تاثیر میذاره و جنبش زنان و سایر جامعه بین‌المللی دچار ریزش نیرو خواهد شد به خاطر این فقری که اونها هم همراه با بقیه جامعه تجربه میکنن.
خب آقای علوی، از فعالان زنان به بدنه اجتماعی زنان برگردیم. مدتی پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی محاسبه کرده بود که اگر فرض کنیم از جمعیت حدود 80 میلیون نفری ایران بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 39 میلیون نفر زن باشند و اگر هر زن ایرانی تنها 10 گرم طلا نگهداری کنه، بیش از 39 میلیون گرم طلا از اقتصاد ایران خارج شده و با انگیزه احتیاطی نگهداری میشه. این فرهنگ که به نظر میرسه در همه اقشار زنان هم کم و بیش وجود داره، چرا میتونه به زنان در بحران‌های اقتصادی کمک کنه؟
خب باید پذیرفت که جامعه ایران یه جامعه طبقاتیه. همین توزیع سکه‌ای که انجام شده بیان این قضیه است. یا حتی کیا طلا می‌خرن؟ آیا همه به یک نسبت زنان طبقات پایین، طبقات متوسط بالا، یا حتی دسترسی به دلار یا اون فلزات گرانبها یا ارزهایی که میتونه قدرت خرید و حفظ بکنه به شکل متوازن و یک پارچه و مساوی توزیع نمیشه؟ بنابراین بله، ممکنه برخی از زنان که دسترسی دارن به این منابع جزء طبقات بالا هستن، موقعیتشون رو بتونن با استفاده از این منابع، ذخایر یا ارتباطات، اطلاعات و اون به اصطلاح امکانات سیاسی که دارن حفظ بکنن، مثلا زنانی که جزء طبقه حاکمه هستن. اما این رو نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه، بخصوص بیاد بیاریم که الان 70% جامعه ایران که البته زنها هم جزء این 70% هستن، آسیب پذیر هستن. بنابراین هرچند میشه با حفظ برخی از احتیاط ها پذیرفت که برخی از زنان میتونن با استفاده از اون امکاناتی که دارن خودشون رو کمتر آسیب پذیر بکنن در مقابل بحران ها، اما اکثریت چنین.
اما آقای علوی، برای اون گروهی که از پسنداز برخوردار نیستن هم دولت اعلام کرده که حمایت‌های ویژه‌ای خواهد داشت، از پرداخت یارانه گرفته تا بیمه زنان خانه‌دار که یک بار دیگه خانم ابتکار وعده اجرای اون رو از سال 98 داده. چرا این حمایت‌های دولتی نمیتونه مشکلات اقتصادی زنان رو برطرف کنه؟
البته میشه این تصور رو کرد که در جوامعی که دولت رفاه حاکمه و زنان نقش زیادی دارند در سیاست، چون بیاد بیاریم که در چارچوب یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران که منابع متمرکز در دست حاکمیت، اونایی که تصمیم میگیرن با توجه به اون به اصطلاح هنجارهایی که میپذیرن یا قبول دارن این منابع رو توزیع میکنن. بنابراین فرق میکنه در جوامعی که دولت رفاه است یا در ایران است. در ایران از اون جایی که به هر حال به نوعی نمایش دولت رفاه، علی رغم تمام کاستی ها و به حساب مشکلاتی که دارن، بودجه دولت در سالهای اخیر به بودجه واقعیش، یعنی اون به حساب به قیمت ثابت کار تورم را کم بکنیم یا فرضاً کاهش قدرت خرید ریال، به طور حقیقی افزایش پیدا نکرده. بنابراین حتی دولت اگر بخواد یا اگر معافلی در چارچوب دولت باشن که بخوان کمک بکنن، این منابع رو به افزایش نیست، رو به کاهشه. بنابراین دست اونا هم بسته است. هرچند بیاد بیاریم که در چارچوب حاکمیت زنها اساساً به عنوان رئیس خانوار تلقی نمیشن، مرد رئیس خانواره. و حتی اگر منابعی هم تزریق بشه به خانوار، ابتداعا از مسیر مرد به خانواده میاد و نه به طور کلی که به زنها داده بشه. بنابراین با توجه به موقعیت فرودست زنان در جامعه ایران که به هر حال قابل مقایسه نیست با وضعیت زنان فرضاً در کشورهای پیشرفته یا دولت‌های رفاه، باید پذیرفت حتی اگر منابعی باشه و حتی اگر خواستی هم باشه، باز این توزیع به شکل مناسب قرار نمیگیره و آسیب پذیری زنان تا حد زیادی باقی خواهد.
خانم طهماسبی، چند روز پیش با یکی از کنشگران زنان صحبت میکردم و میگفت که با بحران اقتصادی و ارضی حاکم بر ایران اصلا دیگه امکان سفر و ارتباط با فعالان زنان سایر کشورها برای فعالان زنان ایرانی وجود نداره و همون ارتباط بسیار محدودی هم که تا به حال وجود داشته از بین خواهد رفت.
یه مشکل اساسی که ما در جنبش زنان داریم اینه که جنبش زنان ما، اصلا نه فقط جنبش زنان ما، کل جامعه مدنی ما و کل جامعه ما اصلا یک جامعه کاملا منزوی هستش. این هم حالا به خاطر سیاست های در انزوا قرار دادن ایران، سیاست های تحریم، حالا سیاست های خود حکومت حتی، ولی میبینیم که در کشورهای دیگه بالاخره فعالان مدنی با همتاهای خودشون توی منطقه، توی جامعه بین‌المللی در ارتباط هستند. و خب در شرایط اینجوری احتمال این که بالاخره حکومت هم موضع سخت‌تری بگیره، موضع امنیتی تری نسبت به جامعه مدنی بگیره خیلی بیشتره. ما قبلا هم دیدیم که بالاخره در دوره آقای احمدی نژاد فشار روی جامعه مدنی خیلی زیاد بود حالا این خاطر سیاست‌های غلط آقای احمدی نژاد بود، ولی وقتی که فشار بین‌المللی هم زیاد شد، فشار روی جامعه مدنی هم بیشتر شد. من نگران این سرکوب هستم و این سرکوب قطعاً باعث میشه که جامعه مدنی ایران نتونه با همتای خودشون روابط ایجاد بکنه. در شرایط این روابط خیلی مهم هستش، یکی در شرایط سرکوب هستش که بالاخره فعالان جنبش زنان تحت فشار قرار میگیرن که همتای خارجیشون بیان ازشون حمایت بکنن. اینو قبلا هم دیدیم و اصلا در تمام دنیا مرسوم هستش که بالاخره وقتی یک مدافع حقوق بشر دچار مشکل میشه، جامعه بین‌المللی حقوق بشر از اون مدافع حمایت میکنه. وقتی که منزوی باشی و افراد رو نشناسی خیلی کار سخت‌تره.
با سپاس از سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان از آمریکا، و احمد علوی، استاد اقتصاد از سوئد، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع زنان ایرانی و اقتصاد رو در هفته‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.